قرار هست گفتگویی داشته باشم با جناب آقای نصیری، سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران. سلام میکنم بهتون آقای مهندس نصیری عزیز.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای نصیری ارجمند. بیشتر میخوام درباره ساختمان‌های نایمن در شهر تهران با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله.
کم نیستند. هر باری که اتفاقی در تهران یا ایران میفته، هر بار که ساختمانی مثل پلاسکو یا متروپول در تهران و آبادان میریزه، ما یاد این ساختمان‌های نایمن میفتیم و بعدش انقدر درگیر روزمرگیمون میشیم که از هول و ولا و تکاپوی یا تخریب این ساختمان‌ها یا مقاومسازی اونها غافل میشیم، گویا حداقل در خبرها چیزی نمیبینیم. میخوام مشخصا درباره این صحبت بکنیم که تهران امروز ما چقدر ممکنه آسیب ببینه از ساختمان‌های نایمنی که داره.
خب ببینید، بحث ساختمان‌های نایمن با توجه به وسعت شهر تهران به هر حال قاعدتاً تعداد قابل توجهی ساختمان نایمن داره. ساختمان‌های نایمن هم شاید به دو دسته کلی من بخوام تقسیم کنم. یک سری ساختمان ها به لحاظ ایمنی غیر سازه‌ای، یعنی بحث حریض و آتش سوزی به هر حال ناپایدار هستن و ساز در شرایط نایمنی به سر میبرن، به شبیه رویداد پلاسکو. ولی یک سری ساختمان ها ممکنه به لحاظ سازه‌ای مشکل داشته باشن و به هر حال ناپایداریشون از جنس سازه‌ای باشه، مثل موضوعی برای ساختمان متروپول پیش آمد. و این آمارهایی که به هر حال به عنوان ساختمان نایمن اعلام میشه، آمارها مربوط به ایمنی حریض هست، یعنی عزیزان پرتلاش ما و پیشتاز ما در سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران آمارهایی رو به حال در طول سالها در آورده، حدود 33,000 ساختمان نایمن.
33,000 ساختمان نایمن الان در شهر تهران از نظر حریق هست،
ایمنی حریق.
بله.
و 129 تاش بسیار خطرناکه. که
چند تاش؟
129 تاش بارها مصاحبه اعلام شده. این 129 تا رو آتش نشانی در دستور کار قرار داده و جلسات منظمی که ما هم بعضی وقتا شرکت میکنیم به حال داره انجام میشه و دادستانی محترم آقای دکتر تورک معاون دادستان هر هفته جلساتی رو شخصا مورد به مورد ساختمون به ساختمون دارن مالکین رو احضار میکنن و یا بهشون ابلاغ میشه یا به هر حال تعیین تکلیف میشه یا پرونده قضایی شکل میگیره و خیلی جدی آمدن پای کار. این از ایمنی حقیق. ولی موضوعی که در این سالها کمتر بهش پرداخته شده
بله
و مقفول واقع شده و الحمدلله در این دوره جدید داره اتفاقات خوبی رقم میخوره در حوزه هم ارزیابی خطر این ساختمون ها هم بحث ایمن سازیشون، بحث ایمنی سازه‌ای هست که
بله
داریم چند ماه با پیگیری های فشرده بین چند دستگاه.
بله.
حدود 7 دستگاه هست و 7 نهاد و سازمان و ارگان هستن که با تفاهم‌نامه‌ای که داره بینشون منعقد میشه داریم تلاش می‌کنیم که انشاءالله هرچه زودتر که اعلام خواهد شد به شکل عمومی و رسانه‌ای، ما 22 تا گروه ارزیابی در واقع ایمنی ساختمان ها به لحاظ سازه‌ای
خوب
تشکیل بدیم. اولویت ما هم ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های مهم است.
بله.
یعنی با اولویت یکی برج ها و ساختمان هایی که بلند مرتبه هستن و طبعا بیشتری از شهروندان رو در خودشون جا دادن.
بله.
و همینطور ساختمان هایی که به لحاظ حاکمیتی و به لحاظ کارکردی دارای اهمیت زیاد و بسیار زیاد هستن.
بله.
اینها رو انشاءالله ارزیابی خطرش که انجام بشه تازه آماره تولید بشه و تازه ساختمان.
یعنی ما الان نمیدونیم که چند تا ساختمان نایمن از نظر سازه‌ای داریم در شهر تهران. چقدر بعد
این دو تا این دو موضوع که به هر حال در ما هماهنگی نظام مهندسی راه و شهرسازی آتش نشانی فنی عمرانی و شهرسازی شهرداری و وزارت کار و با دبیری سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران
بله
داره این کار پیگیری میشه با جد. دادستانی کل کشور هم دنبال میکنن و در حال همراه هستن. صدر وحیدی وزیر معظم کشور هم دستورالعمل بسیار خوبی رو ابلاغ کردن که ما پیش از اون دستورالعمل کار رو شروع کرده بودیم، ولی بعدش دیگه با حمایت اون دستورالعمل که کل کشور هم ابلاغ شد اتفاقا متروپول به هر حال این کار داره پیش میره. این یک نکته. یک نکته دیگه این که من چون زمان برنامه شما میدونم کوتاه و میترسم فرصتم تموم بشه، شهرداری تهران در این دوره برای در واقع شهرسازی خودش و سیاست شهرسازی که در پیش گرفته، به جای اینکه بره تراکم فروشی کنه و به بار ریسک و خطر شهر اضافه کنه، سیاست کلانی که شهردار محترم تهران و معاون محترم شهرسازیشون در پیش گرفتن و در واقع شورای اسلامی شهرم این رو حمایت میکنن، بافت‌های فرسوده رو ما در بحث ایمن سازیشون میخواییم اولویت بگذاریم.
یعنی چی بافت‌های فرسوده نباید نوسازی بشن؟ اصلا وقتی نوسازی بشن از نظر
بافت‌های فرسوده یه وقتی از ما یه جور سیاست گذاری میکنیم که میگیم خب مردم نیامدن، مردم استقبال نکردن، خب نوع سیاست گذاری ماست که برای مردم رقابت ایجاد نمیکنه که بیان و تمایل و تقاضا داشته باشن که بیان در واقع سوژه پروانه درخواست کنن و برن نوسازی کنن.
بله.
اگر یک سری سیاست‌های تشویقی تو بعضی از مناطق مثلا یک طبقه اضافه یا چیزایی از این دست که به هر حال منجر به این بشه که شهر ما به خصوص در مناطق جنوبیش و به ویژه در جاهایی که در واقع ما مشکل ناپایداری شهری بیشتری داریم، ما مشکل بافت فرسوده ما مشکل مناطق جنوب شهر عمدتاً، حالا مناطق یک و دو و سه اینا نه اینکه نداریم ولی خیلی حجم کمتری داره و خب این الان در دست کار به طور جد قرار گرفته، شهرسازی ها داره اتفاق میفته. در کنار اینا ما یک سری موارد ناایمنی رو به طور موردی داریم پیگیری میکنیم. بعضی از شهرک‌های مسکونی که متاسفانه احداث شده ولی خب روی بافت ناپایدار یا بدون اون استحکامات
دارید. صریح‌تر راجع به همین موضوع صحبت میکنید، مثلا کجا؟
من نمیدونم، چون ببینید بعضی وقتا اعلام رسانه‌ایش ممکنه تبعات داشته باشه. من اول اجازه بدید چک کنم که این اجازه اعلامشون ممکنه
باشه. مثلا اونایی که تو پردیس زندگی میکنن میدونن که اونجا
نه، حالا اجازه بفرمایید من چون اینو نمیدونم که این امکان رسانه شدنش وجود داره یا نه، اینو باید چک کنم. ولی چون ببینید بالاخره معذور که اونجا زندگی میکنن ممکنه با یه اعلام بنده یه دفعه ارزش ملکشون دچار مسئله بشه. اینا به هر حال بدونه چون اسما برای من موجوده و میدونم کجا رو دارم میگم.
آره ولی من میگم که تو اینجور مواقع به نظر
مواردی رو داریم. نه بالاخره اونا خودشون میدونن، دادستانی میدونه داره جلسات انجام میشه، اصلا اینجوری نیست که زیر خاکستر باشه و قایم شده.
همین من میدونی منظورم چیه، من میگم که یه وقت مصلحت اندیشی باعث نشه که خدای نکرده یه اتفاق بیفته و اون موقع
ما مصلحت اندیشی توی دوره کنار گذاشته شده. اصلا مصلحت اندیشی در کار نیست. به قول یکی از دوستان میگفتن شمشیر از رو بسته شده. واقعا دادستانی آمده پای کار، شهرداری جدی آمده پای کار، استانداری وزارت کشور، مبادی زیراب و زیرسلا آمدن پای کار و جلسات خیلی جدی من دیدم. مثلا اعضای شورای شهر بعضیشون عزیزمون که آقای دکتر بابایی که مثلا رئیس کمیته ایمنی و بحران شورای شهر هستن، منطقه به منطقه شروع کردن، ساختمون به ساختمون دارن پیگیری میکنن. یعنی دیگه از سیاست گذاری های کلی و جلساتی که هی تکرار بشه چند سال یک بار و اینا، رسیدیم به جلسات موردی و جدی. ولی مشکل اینجاست که گاهی اوقات موانع حقوقی وجود داره، گاهی اوقات اختلاف بین مالکین وجود داره، گاهی اوقات دعوایی که هست که مثلا سالهای سال هر شکایت کردن از هم دیگه هیچ کدوم نمیان ایمن سازی کنن. پیچیدگی هایی داره بعضی از این پرونده ها. البته بعضی هاش هم متاسفانه به خصوص تو بعضی از مثلا پاساژ های معروف شهر یا بعضی از ساختمان هایی که همه ما میشناسیم و هممون هم میبینیم و میدونیم که نایمنه، بیمسئولیتی اون مالک هست یا مالکین هست که دستگاه قضایی با ورود جدی که کرده و اطلاعات که ما سازمان های مسئول داریم در اختیارشون قرار میدیم و تبعات حادثه‌ای که متصور هست داره، یه مقدار دیگه با ادبیات متفاوت از گذشته با این
من یه ذره
که
حالا میگم شما معذوریت دارید آقای مهندس، من یه ذره معذوریت های شما رو کمتر دارم. من مثلا دارم الان میگم که برداشت من از یکی از همین ساختمون ها، بذارید اگر مستاقی بخوام صحبت بکنم، ساختمون علایالدینه، بارها و بارها اونجا مشکلدار شده، بارها و بارها صحبت شده، اما من فکر میکنم زور مدیریت شهری هیچ وقت نرسیده به مالک این ساختمون.
به ویژه در حوزه حریق و غیر سازه مسئله جدی تری هم داره. حالا مسئله سازه جدا از اون عرضم به حضور شما که همین ساختمان علایالدین است که حالا و فقط همین نیست، ولی خود ساختمان علایالدین یکی از ساختمانهایی است که هم استانداردهای استقلال جمعیت درش لحاظ نشده، هم استانداردهای خروج جمعیت در صورت آتش‌سوزی و موارد متعددی از حریق هم داشته. نه حالا در حال جلساتی هم پیرامون علایالدین شکل گرفته و داره کار پیگیری میشه. البته خب که تعدد مالکین، هجوم مردم اونجا و پیچیدگی‌هایی که در اطراف اونجا هست، در حال تنش‌های اجتماعی که گاهی اوقات پیرامون اون پاساژ هست و همینطور مجاورتش با بعضی از مراکز درمانی به پیچیدگی کار افزوده، مملو و ترافیک بودن منطقه.
الان یکی از شهروندامون برامون پیغام فرستادن برج نگین رضا توی بزرگراه اشرفی اصفهانی هم مثل اینکه یه همچین حالی
خیلی زیادن. این ساختمون ها متاسفانه تعدادشون زیاده، آگاهی داریم. ما یک از برنامه‌هایی که داریم و در این دوره دوستان ایشالا به زودی که میگم شاید ظرف مثلا دو سه ماه آینده به سرانجام برسونیم، همینی که ما مردم بتونن غیر از بانک‌هایی که خودمون داریم، بانک‌های اطلاعاتی که خودمون داریم و غیر از در واقع نظارت‌هایی که بازرسی کل کشور رو سیستم‌های نظارتی دارن اعمال می‌کنن، 137 آیتم ششمش احتمالاً تبدیل به خط همین الان در اختیار مدیریت بحران است و خدمت رسانی بابت واکسیناسیون کرونا می‌کنه. این خط رو ما اختصاص دادیم به اطلاع رسانی موارد نایبری در سطح شهر.
خب
ایمنی خرد، مثلا یه چاله‌ای توی پارکی است، یه نمیدونم میوه ای اجازه بده بیرون و ممکنه چشم کسی رو آسیب بزنه، چه ایمنی کلان مثل موارد مثلا گودهای پرخطر، مثل ساختمان‌های نایمن. خب موارد مهم رو اغلب خودمون میدونیم، ولی مردم باید اطمینان داشته باشن که صداشون به پیش مسئولین میرسه.
گود پرخطر، درست
برقرار.
من نه میخوام یه چیز دیگه بگم. اول بذارید یه بار به شنوندگان دوباره عرض کنم که در حال گفتگو با جناب آقای مهندس نصیری هستم، سرپرست سازمان. دکتر آقای علی نصیری، دکتر نصیری، آقای نصیری عزیز، مهم اینه که خدمت کنیم به مردم. سرپرست سازمان پیشگیری و مهندس مدیریت بحران شهر تهران. آقای نصیری عزیز، یکی از همین گودهای پرخطر که انگار زیادم دغدغه برای شما شده، اون گود است که کنار برج میلاد قرار بوده،
بله،
نمیدونم بشه هتل و شهر بازی و اینا. آره
بله، من یه توضیحشون با توجه به یه جلسه مهمی دارم، باید سریعتر رفع زحمت کنم. من راجع به گود، هم گودها هم گود برج میلاد، یه توضیح کوتاهی بدم و رفع زحمت کنم.
خواهش
شما از شما خلاصه
مخلص شما
کنم. ببینید گودهای تهران حدود کمتر از 200 تا 190 خورده ای ما گود در واقع رها شده داریم تو تهران. از این 190 خورده ای حدود مثلا 33 تاش گود پرخطر تشخیص داده شده. یک تعدادی از این گودهای پرخطر در شهرداری تهران، در مالکیت شهرداری تهران.
عالیش.
ما سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران هستیم، ولی به هر حال از سازمانی زیر مجموع شهرداری داریم کار می‌کنیم. بر خودمون فرض دونستیم قبل از اینکه بریم سراغ مردم، یا همزمان با اینکه داریم میریم سراغ مردم و مال اون گودهایی که مالک خصوصی داره، مثل شنچاله های منطقه 18، مثل گودهای متعددی که در سطح شهر هستن، استبرن اولویت ایمنسازی رو گفتیم دیگه، یک سوزن به خودت بزن، یک جوال بیز و همسایه با. اول از خود شهرداری شروع کنیم. یکی از گودهایی که واقعا دغدغه شده بود، بارها هم نگرانی های از سمت نهادهای بالادستی ابراز شده بود، درست هم میگفتم، گود برج میلاد بود. سالهای سالی گود در واقع خلاصه به علاوه اینکه اون پروژه فرهنگی و تفریحی و تجاری احداث بشه، یه هتل با کاربری چند منظره قرار بود احداث بشه، حالا به هر دلیلی نقشه‌اش عوض شده بود اینا و مالک رها کرده بود رفته بود، این رها شده بود. در این دوره جدید این گود در واقع تملکش تکمیل شد و شهرداری رفت گود رو تملک کرد و بعد از اون با توجه به جلسات ستاد مدیریت بحران با موضوع این گود که در محل خود برج میلاد ما تشکیل دادیم و از همه دستگاه‌های زیرفت دعوت کردیم و با دستور صریحی که شهردار محترم تهران دو بار سه بار جدا جدا دستور دادن از محل، حتی خارج از بودجه‌های روتین، چون پیش‌بینی نشده بود بودجه نیمه‌سازی گود در بودجه‌های سنواشی شهرداری، از بودجه‌های در اختیار شخص شهردار که بودجه‌های بسیار محدودی هست، از اون بودجه دادند و گفتن که از هر کاری واجب‌تر بحث ایمنی سروند و الحمدلله این بحث ایمنسازی این گود با سرعت داره ادامه پیدا میکنه. حدود یک سال هست طول خواهد کشید، ولی با سرعت و با قوت معاونت محترم فنی عمرانی شهرداری در واقع اینو داره.
یعنی چه میشه پر میشه ایمن سازی میشه؟
نه سازهای نگهبان نصب میشه و سازهای نگهبان نصب میشه و بعد انشالله خود ساختمان اصلی هم تعیین تکلیف میشه و پروژهش به شکل بگیره، پیمانکار جدید میاد و ادامه پروژه در واقع فقط به ایمن سازی محدود نمونه و یواش یواش خود ساختمان اصلی شروع میکنه ساختن. تیکه ایمن سازی شما مربوطه که خدای نکرده برای سازهای مجاورش خطر فروریزش دنبال نداشته باشه. حالا اگه خواستید ما یه بار از اصحاب رسانه رو دعوت می‌کنیم میدانی بازدید کنن، چون قبلا یک دو سه ماه پیش دیدن، الان هم ببینن که واقعا در میدان نه در ادعای رسانه‌ای این ایمن سازی شروع شده، با قوت داره انجام میشه.
درباره اون زمین و اون دوستمون در خیابون ایران زمین هم اوضاع همینه؟
اون زمین دوستمون در خیابون ایران زمین متعلق به شهرداری نیست، اون گود رو در کنار همه اون 20 خورده گود دیگه ای که خارج از مالکیت شهرداری است داریم دنبال میکنیم. انشاءالله البته دوستان این متعلق فکر کنم به وزارت نفت هست، یعنی وزارت نفت از اون دوست زندانی مخلص خریداری کردیم، یعنی در واقع خریداری که نکرده، در قبال طلبهاش برداشت کرده و مالکش فکر میکنم اگر اشتباه نکنم وزارت نفت باشه، ولی منطقه دو ما شهرداری منطقه دو با قدرت داره پیگیری میکنه. حالا این که دقیقاً به چه نتیجه رسید الان من در دسترس هم نیست اطلاعاتش.
بسیار خب آقای نصیری، خیلی از شما ممنونم. سرپرست سازمان مدیریت بحران شهر تهران، موفق و منصور باشید و کمکار در سازمان مدیریت ان شاء الله.
در پیشگیری
ان شاء الله
و کمکار در پاسخ باشید
ان شاء الله. سلامت باشید.
تهران به وقت سعادت آباد.
تهران به وقت سعادت آباد.